بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله فعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا أبقي الليل والنهار. روز عاشورا حداقل کاری که می توانیم بکنیم این که بشینیم دور هم فکر کنیم چطور شد که یک چنین واقعه جانگدازی در دل اسلام به وجود آمد و چرا حضرت ابوعبدالله علیه السلام و یارانشون مجبور شدن که کار را به اینجاها بکشونن که جز با خون مطهر خودشون بنبست ایجاد شده در جهان اسلام رو با چیز دیگری نتونن از بین ببرن. فکر میکنم که اونها هم از ما همین انتظار رو دارن، انتظار دارن که بشینیم تحلیل از کربلا و عاشورا داشته باشیم تا حداقل راه گشوده شده‌ای که توسط این ذوات مقدسه به وجود آمد رو اولا نگذاریم بسته بشه، ثانیا در بنبست های تاریخی خودمون از وجود مقدس حضرت ابوعبدالله استفاده کنیم. برگه ای که در خدمت دون هست به جهت اینکه بحثمون یه نظمی داشته باشد رو در پنج نکته ما میخوایم یه حرف بزنیم. اصل حرف مشخصه، اصحاب حسین علیه السلام و علیهم السلام و نقش تاریخی و رسالت تاریخی اصحاب حسین. بالاخره عزیزان من و شما هم جز اصحاب حضرت ابوعبدالله حساب میشیم. اگه بفهمیم این بزرگان چی فهمیدند که اینقدر زیبا توانستند نقش خودشون رو و رسالت تاریخی خودشون رو انجام بدن، فکر میکنم که راه گشوده شده توسط حسین را که اصحاب شناختن ما هم بشناسیم. من نمیدونم باب بحث را از کجا شروع کنم به اعتبار ذهن عزیزان. آیا قبول دارین که الان همون بنبستا و جاهلیت ها جهان اسلام را گرفته؟ اگه قبول ندارین خیلی ما با هم هر حرف نیست. حضرت ابوعبدالله روبرو شدن با یه مسئله خیلی عجیب. خب میدونیم که اموی ها قبل از اسلام که روبرو اسلام واستادن، بعد از اسلام هم دوباره همین کار کردن. این جمله رو که همتون شنیدیم که حضرت ظهر عصر عاشورا فریاد زدن یا شیعت ابو سفیان. نه ابو سفیان اونجا چه کار داشته؟ ابو سفیان اون وسط نیست، ولی دارن میگن بابا خط ابو سفیان داره ما رو میکشه، ما به دست ابو سفیان کشته شدیم. این ابو سفیان چیه؟ نمیخوام حالا همه بحث رو بکنم. من نظرم از حسینیان نمیتونن عشق به حسین و عظمت حسین رو ادامه بدن منهای شناخت امویان و ابو سفیان، مگر نه یه چیز احساسی میشه و تمام میشه. خط حسین که من اینجا دلیل آوردم، امید حسین به مهدی علیه السلام است و علیه السلام، این خط رو باید ما پیدا کنیم. خدا میدونه خیلی حیفه. این آقای یه مسیحیه، دمی اخیرا مصاحبه شد توی کیهان، داره مقایسه کرده بود بین کتاب داره به نام مقایسه بین حضرت عیسی و امام حسین، آنتوان بارا، عرب هم هست. من یه جمله داره، میگه اگه حسین مال ما مسیحی ها بود، اگه حسین مال ما مسیحی ها بود خیلی بیش از این میتونستیم ازش استفاده کنیم. برای حالای تاریخ ها، برای حال امروز ما. اموی آقا زوری مسلمون شدن. امیرالمومنین یه جا میفهمه نه ابو سفیان مسلمان نشد، تسلیم شد. این ابو سفیان بعد اومدن به اسم مسلمانی شروع کردن فتنه کردن، آروم آروم نفوذ کردن نفوذ کردن، به طوری که شما میبینید در زمان ابابک خلیفه اول یه مرتبه سر و کله پسر ابو سفیان کجا پیدا میشه؟ روم، یعنی دمشق، مال رومه دیگه. ایران فتح کرده و مسلمان ها فتح کردن یکی از قسمت های رومه، برای همین هم مشاورای معاویه عمر رومی هم که ما در مقدمات بحث کربلا اون بارز با پوچی های جلد چاپ جدیدش اینا رو مفصلا سندش رو عرض کردیم. بعد حالا اومدن نفوذ نفوذ، یه مرتبه وقت دادن نگیرم، بالاخره کی امیرالمومنین سه جنگ بهشون تحمیل کرد؟ امیرالمومنین اومدن سر کار معاویه، هر سه تا جنگ پای معاویه وسطه، چه جنگ جمل، چه جنگ صفین، چه جنگ نهروان، بیا خودتون بهتر تاریخ ها میبینید. پس اموی ها که نگذاشتن امیرالمومنین موفق بشن. درسته علی در مقام خودش موفق است، اما برای جهان اسلام نگذاشتن نتیجه بگیرن امیرالمومنین. بعد چی؟ پس اول که با نفاقشون به پیامبر اذیت کردن، بعدم که چی؟ بعدم که اومدن رفتن دمشق رو گرفتن، یزید ابن ابو سفیان غیر یزید ابن معاویه، یزید ابن ابو سفیان پسر ابو سفیان اولین نماینده جهان اسلام در دمشق. بعدم که امیرالمومنین رو بدن سر کار که نگذاشتن، بعدم که امام حسن رو بدن که دیدیم معاویه چه کار کرد، نگذاش. بعد میدان دستشون اومد 20 سال معاویه اینقدر چهره اسلام رو عوض کرد، اینقدر چهره اسلام رو عوض کرد که از عزیزان اهل تحقیق من یه خواهش دارم که روایاتی که معاویه در مورد خودش پول داده است و ساخته، مثلا دیوونه میشین شما، باورتون نمیاد. تو القدیر هست، خدا رحمت کنه علامه امین رو، همه رو آورده، حالا همه رو نمیدونم آورده. معاویه یه چهره از خودش ساخت که عملا گویا مردم دمشق اعتقادشون این بود دیگه که اصلا معاویه تنها نقش مسلمانی و اسلام مال معاویه است. حالا امام حسین هم میخوام ببینه کجا گیر کرده است. حالا حضرت میبینن 20 سال معاویه هر کاری خواست کرد، قبلش هم که امام حسن اونجوری حذف کرد، قبلش هم که امیرالمومنین، قبلش هم که اینجوری نفوذ کرد. تو یک کتاب خیلی خوب دیدم یکی از آقایون نوشته است به نام حزب اموی، اومده است حضور اموی را از اول خلافت جناب ابابک شروع کرده، جاشونه میگه ابابک رو عمر اموی نیستن، ولی قدرت تشخیص ایده های اموی ها هم نداشتن، که انشالله اگه مطالعه بفرم همین کتاب را. یا حضور اموی خیلی ظرافی هست، من اصلا نمیدونم چقدر وقت روش بذارم چون از اصل بحثم باز میمونم. من همه حرفم اینه اول شما بفهمین امام حسین کجا کجای تاریخ هست تا بفهمین چه کار کرد. خب حضرت ابوعبدالله حالا اینه 20 سالن معاویه تمام چهره اسلام عوض کرده. ای کاش من تو این یاد داشتم یه چند تا از روایتایی که معاویه ساخته است در مورد خودش رو آورده بودم. مثلا یه روایت داره که میگه وقتی پیامبر رفتن معراج، به پیامبر گفتن ای محمد، ملائکه صلوات الله علیه و آله، هر چه در قلب تو ریخته این در قلب معاویه هم ریخته این. حالا شما از همین یه نمونه چی گیردون میاد؟ ببین چیکار کرده با اسلام. یعنی یه آدم اینجوری با این خصوصیات با این مثلا بی‌ادبی ها از اون بر میگن که این چیه، این راس پیغمبر مهم است. خب ببین چی میشه، عنایت بفرمایید هنوز عمق قضیه. یه وقت یه یزید خوبی سر کار است، نه مشروب میخوره نه میمون باز است، نه تو دیرا دختره مسیحی تو بغلشن. یه وقت اینجور نیست. خب حالا این ضرر برای اسلام نداره، حالا اهل البیت نیست، اما یه وقت همه میدونن وقتی معاویه اومده بود در مدینه که یزید جا بندازه، حضرت ابوعبدالله اینا بلندشان گفتن معاویه تو داری کس نمیخوای برای این ملت تحمیل کنی که میمون باز از مشروب خار. یه ملاقاتی خود حضرت ابوعبدالله با یزید دارن قبلناش، حضرت بهش میگن تو چی میگوی با این فسادی که داری میکنی. خب حالا داشته باشید همه میدونن این آدم فاسدیه، حالا میگه من امیرالمومنینم. میدونی معنی چیه؟ یعنی میشه که آدم فاسد باشه امیرالمومنینم باشه. این وحشتناکه. دزده که دزدی کنه که خطرناک نیست، آخوندی که دزدی کنه اسلام میره. اینکه آیت الله بروجردی فرموده بودن یکی رفته بود تو لباس آخوندی که دزدی کنه، بعد نامه نوشته بودن به حاج آقا که حاج آقا طلبه دزدی کرده، گفتن نخیر دزده اومده رفته تو لباس طلبگی تا دزدی شو بکنه. تعبیرشون بعد این بوده که بابا گرگه میره تو لباس میش. ولی خب میدونید این وحشتناکه دیگه. شرایط تاریخی قضیه را عزیزان داشته باشد. حالا حضرت ابوعبدالله و یارانشون نشستن 50 ساله دارن فکر میکنن، عنایت بفرمایید این عرضی که من دارم، دارن فکر میکنن خدای چی کار کنن. امید این بود که مردم بالاخره میبینن کارای عثمانا برمیگردن به امیرالمومنین. کار درست شد؟ نشد. امیرالمومنین اومدن سر کار ولی دیدیم که نشد. امید داشتن که بعد مردم مثلا میفهمن مظلومیت اینا رو، میفهمن نشد. 20 سالم که معاویه هر کاری دلش خواست کرد، حالا امام حسین چه کار کنه اینجا؟ اونچنان اسلام از دست رفته است. تعبیر خود حضرت رو ببینید، ان الدنیا قد تغیرت، عوض شد دیگه. بعد میفرمان از اسلام لم یبق منها الا صبابتون صبابتون که صبابت الانا، از اسلام به اندازه یک نمی مانده است که در ظرف آبی که آباش ریختیم اون نم مونده است. یعنی چقدر؟ هیچی. از اسلام چقدر مونده است؟ هیچی. ولی به اسم اسلام یا به غیر اسلام؟ مشکلش به اسم اسلام، این خطرناک است که باید اینجا من شما بشینیم با هم صحبت کنیم. حالا امام حسین و اصحابشون 50 سال دارن فکر میکنن، که چه کار کنن. رسیدن به این، خواهش میکنم از اینجا عرضم بیشتر دقت، رسیدن به این که هیچ راهی برای نجات از این جاهلیتی که لباس اسلام پوشیده نیست الا یه راه خاص. یه راه خاص. این راه خاص چه راهیه؟ این مشکل ما، مشکل من شما، این که حضرت فرمودن باید بشینین امور ما را فکر کنین، امرنا صعب مستصعب، کار ما مشکل است، پیچیده است، نمیتونین به زودی بهش برسین، هی باید فکر کنین منبر دهه نمیدونم دهه دوم. آقا این شکل خاص کار حضرت ابا عبدالله چه خاصیه؟ چه کاریه؟ برای همین هم که ما میدیم امه این کتاب ها که مینویسن، این کتاب بنده خدا این وره قضیه کربلا رو میگیره، اون وره شهرش میره، اون کتاب اون وره شهرش میگیره، این وره شهرش میره. واقعا مشکل است، واقعا ما نمیتونیم کربلا رو درست بفهمیم، انصاف هم نیست. ولی حساس باشیم مسئله به خود حسین قسم بیش از این حرف هاست که الان من و شما در شرایط تاریخی امروز دنیا بفهمیم، شاید فردا بهتر بفهمیم. خب این مقدمات من پس مشخص شد که حضرت و یارانشون میفهمند باید یه کار خاصی کرد، نه کار خاصی که امیرالمومنین کردن نشد، نه کار خاصی که امام حسن کردن نشد. درسته که اون کار بهترین کار بود، این جمله ابو عبدالله اسمی فرمان والله برادرم بهترین کار ممکنه را کرد، ولی بالاخره دشمن با نقشه پیچیده‌تری اومدید. این کار خاص چه خصوصیاتی داره؟ یک، قبول داریم یا نه؟ همون جمله‌ای که حضرت ابو عبدالله در مدینه فرمودن من میخوام برگردونم جریان اسیر رو به سیرت جدی و ابی، که در واقع همه حرف من این چند جلسه هم که امسال زدم رو همین یک کلمه است. راهکار برگشت اسلام به سیره پیامبر امیرالمومنین رو حسین یاد ما داد برای امروز ما. اول مشخص شد روش حسین چیه؟ یک، تو این جریان زن و بچه هم باید وارد بشن یا نشن؟ دیدیم که اصلا این روایت ها بعضی حالا متوجه نمیشن. حضرت میفرمان نه، من و بهم گفتن خودت باید شهید بشی و زن و بچه هم اسیر بشن. اینا اگه درست بفهمیم خیلی عالی. یعنی من متوجه شدم در عالم نتیجهی که بخوام بگیرم برای کار بزرگی که بکنم باید اینا را توش خرج کنم. چطوری شما وقتی میخواین مؤمن باشین باید خرج کنین برید مکه؟ یکی میگه آقا پس اجبارنه بابا، از این حرفات تو رو به خدا زود بیان بیرون تا بریم به نتیجه برسیم. حضرت در افق تاریخ حقیقت متوجه شدن این وظیفه بزرگ باید به وسعت چی باشه؟ شهادت، عشق، اسارت، افشاگری، فرهنگ عجیب اسلامی، تا این افق روشن بشه، این بومبست بشکنی. بومبست عجیبی بود. خب امروز بحث من بیشتر روی خصوصیات صحابه پیغمبر هست، ببخشید صحابه امیرالمومنین، که در واقع من و شما جای اصحاب پیغمبر، اصحاب امیر امام حسین انشاءالله حساب میشیم، که اینا چی فهمیدن که فهمیدن باید کنار حسین این نقشه بیافرینن. میدونید چی فهمیدن؟ مثل حسین در حد پایین اول فهمیدن فاجعه خیلی بزرگه. بعضیا نفهمیدن، خیلی ها نفهمیدن. عبدالله ابن جعفر با اون همه عظمتش نفهمید. عبدالله جعفر میگه شوهر حضرت زینب نیست؟ نفهمید. رفتیار امان نامه از امام حسین گیر آورده بنده خدا، رفتیار امان نامه از امیر مکه گیر آورده که آقا کاری نداری. الله اکبر، اسلام در خطر است. عبدالله ابن جعفر عزیز تو بعد پشیمون شد، البته جد میگم عزیز که بعد پشیمون شد، گویه کاش رفته بودم و شهید شده بودم. بعد فهمید این خونه چه کاری ازش اومده، اول نفهمید. خیلی ها نفهمیدن. محمد حنفیش هم متوجه نشد. محمد حنفیه لوه میزنه، محمد حنفیه میگه داداش امام حسین نیست اما ابوالفضلی نیست، میگه داداش پس بیا برو یمن. ببینیم اصحاب امام حسین چی فهمیدن، و این که من خیلی خسته میکنم شما رو، خودم هم خسته میکنم، کار واقعا پیچیده است. و اگه عزیزان اونا نفهمید، همه حالا ما نمیفهمیم،
همین حالا ما ریشداره نمیدونم متدینی داریم که اصلا نمیفهمد، اصلا نمیفهمد کجای تاریخ هست، نمیفهمد واقعا نمیفهمد. وقتیش هم خیلی ها نفهمیدن، خیلی متدینی نفهمیدن که کجای تاریخ هست. این اصحاب امام حسین فهمیدن بنبست اموی اینقدر پیچیده است، 50 سال فکر کردن دیدن عجب تنها راهی که میتونه این بنبست نجات بده حسین است، که من بعدا میخوام نتیجه گیری کنم که خدا میدونه اگه اون زمان رو درست بشناسین حالا دو تا چیز میفهمیم. اولا میفهمیم این بنبست امروز دنیا که سراسر ظلمات است شکستنی است، دو توسط خطی که حسین ایجاد کرده است شکستنی است. خب با هم بخونیم متن. اصحاب حسین و شناخت رسالت تاریخی خود. یک، چون حسین در شب عاشورا بیعت خود را از همراهان خود برداشت و فرمود راه بر شما باز است برید. کار میبرد اینا همش. حضرت ابو عبدالله واقعا دلشون نمیخواست یه ذره تحمیل کنن خودشون رو به بقیه. خب میدونین که یاران بلند شدن حماسه آفرید، اول حضرت ابوالفضل بلند شد، من یه نکته یه کلمه جا بودم تا افق دستتون بیاد، یکی از اونا زهیر ابن قینه. زهیر ابن قینه اتفاقا آدم پیچیده ایست، دقیق از سیاسی است، یه ذره گیج شده است، ولی یه مرتبه متوجه شد، یعنی شخصیتی است که تو مسائل وارد است، جهاندیده است، شجاع است، تحلیل داره. امام حسین متوجه کردن آقا اون چه دنبالشی خطیه که من گشودم. من بحثش اینجا نمیخوام بکنم زهیر ابن قینه. زهیر میدونه که حتی سیاوسیه امام حسین میمه که یه وقت با امام حسین روبرو نشه، ولی چطور شد با یه کلمه؟ زهیر هم میدونه ظلمات گرفته از جامعه را، نمیدونه خط چیه. حضرت در همون ملاقات اول بهش فهمدن نه، اون که میخوای نجات بده جهان اسلام را، اونه که من ماموریتش دارم، و دیدیم که اومد اون کارو کنار حل حد. زهیر بلند میشه صحبت میکنه که یبن رسول الله چی میگید بیاری؟ الحمد لله الذی شرفنا بالقتل، الحمد لله که یه مرگ گیرمون اومده است که مرگ تاریخ ساز است. منظورم از تاریخ ساز به روش هگل نیستا، تاریخ ساز یعنی به روش حسین. شما کدومتون دلتون نمیخواد که بتونین حاصل عمرتون مثلا 60 سالتون نتیجه و برکات معنوی برای همه تاریخ بده؟ منظورم اینه، با به نگاه مارکسیستی و هگلیست نه، به نگاه حسینی. آدم شب عاشورا نفهمیدن اینا دو تا چیز گیرشون میاد، یک مرگ تاریخ ساز، یک مرگ معنوی کنار حسین بعد از قیام، بعد از این دنیاشون، یعنی هم معاد نورانی هم زندگی با نتیجه. الحمد لله الذي شرفنا بالقتل، ببین چه قتلیه، ولا کانت الدنيا باقیه و کنا فیها مخلدین. اگه دنیا تا همش باشه اصلا دنیا آخر نشه و ما هم تو آخر باشیم، ای حسین لآسترن نهوز معک علی الاقامه فیها. ما انتخاب کلمات، این لغت غلط هم نوشته شده، میفرماد ما انتخاب کردیم نهزت، نهوز، نهزت، نهزت کنار تو را ما انتخاب کردیم یا حسین. ما فهمیدیم کجا داریم میان. حرف هم اینجاستا، هوشیاری یاران حسین در شرایط تاریخی کمک میکنه برای امروز ما. من خودم هم یک جمله دیگه از این جناب هلال ابن نافع بجلیل یادداشت کردم، اینم بخونم، حالا تو یادداشت شما نیست ولی کمک میکنه. بعد یکی دیگه از اصحاب به نام هلال ابن، اینجور از هلال ابن نافع ابن هلال بجلی، اصل این بوله همیشه میگه یا ابا عبدالله والله ما کرهنا لقاء ربنا، ما که بعدمون نمیاد ملاقات خدا رو بکنیم، ایناش مهم نیست، و انا الان نیاتنا، ما با یه تصمیم اومدیم کنار تو، ما فهمیدیم کجای تاریخیم، ما میفهمیم این مرگ و این شهادت چه نتیجه داره، و انا الان نیاتنا، ما با برنامه با تصمیم اومدیم، و بصائرنا. بصائر رو چه معنی میکنیم؟ شعور، بصیرت، تحلیل من معنا میکنم. یعنی با تحلیل اومدیم همینطور که قصه شما یعنی ما برای شما نخواهیم تو خود دوباره شما راب داریم که شما همینطور تنه نباشید، میشستیم یه تاریخ فکر کردیم. چرا اینو من اینقدر اصرار دارم؟ عزیزان شما و ملانه همینطوری مشکلی که من شما ممکنه داشته باشیم یأس تاریخ بهش میگن، یأس فلسفی. امروز دنیا را یأس فلسفی گرفته است. منظور چیه؟ یعنی تفکری برای نجات نمیشناسن. این که میبینید تا دیروز جوان ما مذهبیه یه مرتبه یه تحلیل میکنه که بابا نمیشه، بابا نمیشه، بعدم بیدین میشه. تا دیروز لان جاسوسی میگرفته است، بعد امروز میاد میره مثلا با همون جنرالی که اسیرش کرده صحبت میکنه. این ریشه دیگه داره، این ریشه اینه که یأس فلسفی داره. فکر میکنه راه بنبستی که مدرنیته جهان کفر مدرن ایجاد کرده، این راه دیگه هیچ جایی برای حسین و وحی و نبوت نیست. اینا میگن یا حسین ما میفهم، ما 50 سال دنبال این بودیم که این بنبست رو بشکنیم. دو، اصحاب امام در آن شرایط سهمیده بودند میتوانند در کنار امام خود را، در کنار امام علیه السلام خود را در افقی از تاریخ وارد کنند که زیباترین زندگی و عالی‌ترین ابدیت را برای خود رقم بزنند. و هوشیاری اینجا چه نگاه کن، هوشیاری اصحاب حسین انگشت اشاره‌ای برای درست انتخاب کردن دنیا و آخرت در همه زمان هاست. تا هر کس خواست در زمان خود در انجام رسالت تاریخیش موفق باشد و بهره لازم را ببرد به آن اقتدا کند. همه شما میدونید، همه تون دلتون میخواد زندگیتون زندگی مفید باشه، ولی گاهی میبینید خدایا انگار داره یه زندگی به من تحمیل میشه، به قول این صمد بهرنگی یه زندگی چخبختیار، برم قشنگ سر کار تا بعد از ظهر کار کنم، بعدم بیام برم خانوم زنبیل بده دستم، برم سبزی خوردن بخرم، بعدم برم گوشت بخرم، بعدم برم پاک لباس بخرم و کفش بخرم و بیام دوباره فردا صبح از اول کره خر آمد الاغ رفت. همه شما میخواید این زندگی را نداشته باشید، ولی گاهی میبینید بدجوری بهتون تحمیل شده است. این خدای پول در میارن میخورن، بعد میخورم که برم پول در بیارم. چه این مسئله که شما امروز گرفتارش، دلت هم میخواد درات ولی فکر نمیکنی چطوری؟ حسین میگه آقا یاران من یادتو دادم که چطوری؟ تو باید بشناسی که در تاریخ یک راه هست که این راه نمیذاره تو گرفتار یه روزمرگی پوسیده و پوچ بشی. ادامه میدیم. مسلم شماره دو اینجاست. تا دنیا بوده زندگی آلوده به دنیا، که یزید مبلغ و الگوی آن است بوده، و نیز زندگی همراه با تقوا بوده که حسین متذکر آن است. اصحاب حسین با دقت در زندگی صحیح از فرصت استفاده کردن. داره مثال میزنم. ببینید شما گاهی کلی فکر کرده اما نمیدونی چه کار کنی. دو تا چیز میدونی، یه چیز نمیدونی. میدونی که این نیست اون چه خدا خواسته. در امروز تو دنیا واقعا دنیا اینجوری نباید بگرده که رئیسش بوش باشه. میدونی اون چه خدا خواسته این نیست. میدونیم که یه راهی هست که خدا برای نجات جهان و اسلام و مسلمونا گذاشته. این دو تا رو میدونید اما نمیدونید چطوری. من به شما قول میدم اگه این دو تا رو روش فکر کنی بعد که راه پیدا میشه میگیری میقاپی. چطور شد که بعضیا امام انقلاب کرده بودن هنوز میگفتن کار انگلیسی هست؟ ببینید بعضی اینقدر تاریخ خودشون عقبند. همین حالا من اینطوره، بعضی اصلا نمیدونن کجا زندگی میکنن، هنوز که هنوز نمیدونن کجای تاریخن. آقا مثلا حزب الله میاد تمام ریشه های امپریالیسم ها در خاورمیانه 33 روز از بین بره، اصلا هنو نمیفهمه، انگار باید 80 سال دیگه بفهمه. خب پس تو کی تو تاریخ زندگی میکنی؟ مثال که میزنم جدی مسئله با شما بحث من یه بحث سیاسی زودگذر موجی نبینید، میخوای ببین میخوای نبین. اما میخوام عرض کنم پس چرا اصحاب حسین فهمیدن؟ چرا زمانه رو شناختن؟
چرا از فرصت خوب استفاده کردن؟ یه دیم گذاشتن که بعداً آبینیم حالا چطور میشه؟ خب هیچ وقت تموم شد. عبدالله ابن جعفر گذاشت بعد بفهمه. یه خوبش ندارم عرض میکنم آن چی شد؟ این که شما میدین بعداً نصف کوفیه اومدن چی؟ به رهبری سلیمان ابن سرعت میدن بالا تر قبر امام حسین با میزنن همه میزنن همه میکشتن که چی حالا؟ همه میکشتن یاران امام حسین تو سر هم میزنن به هم به هم شمشیر میزنن به عشق حسین. خب دیوونه این چرا هم کردی؟ عشق حسین که این نبود، چون نفهمیدن در وقتی که باید تصمیم بگیرن چطوری تصمیم بگیرن، بعد میگن چه کار کنیم. اینا رو بهش میگن افتاده از تاریخ بیرون. اصحاب حسین تاریخ ساز شدن. جمله رو دقت کنید، و اصحاب حسین با دقت در زندگی صحیح. آقا زندگی صحیح چیه؟ من از خودت بپرسم، شما از من بپرسید، جز این است که برای ابدیت خودمون رو آماده کنیم گول نخوریم. برای با دقت در زندگی صحیح از فرصت بی پیش آمده استفاده نهایی را کردم. واقعا من خودم اعتقادم اینه شهدای ما یک بصیرت فوق‌العاده داشتن. ما نمیفهمیم اکثر ما، اگه میفهمیدیم ما هم شهید میشدیم. خودمو میگم شهیدای ما فهمیدن با این انقلاب تاریخو عوض میتونن بکنن، در حد خودشون وارد شدن. وقتی فرصت ازشون، واقعا این فرصت برایشون مبارک بود، بنده گاهی فکر کنم دق میکنم نزدیک بمیرم که چطور ما اون هوشیاری که شهدا داشتن تو صحنه به وجود آمده اینقدر زیبا عمل کردن. والله اونام از این ما مثلا میگم تحلیل، والله اونام تحلیل داشتن، عقل داشتن، سیاستمدار بودن، زن و بچه داشتن، پول داشتن، دکون داشتن، همه اینا که باعث شد که ما نریم شهید بشیم اونا داشتن، ولی یه چیزی بیشتر داشتن. ما مثلا می‌شدیم تحلیل می‌کردیم که حالا اینجا آمریکا چقدر نقش داره، آیا این جنگ چقدرش دست آمریکاست؟ عقب افتاد. اینه که اینجا دقت کنید، شهدای کربلا کنار امام حسین تونستن اونقدر خوب فکر کنن که از فرصت استفاده کنن. خدا می‌داند چه لذت و جلالی برای انسان دارد فرصتی پیش آید، تا در نصف روز کنار امام زندگی کند و در کنار او شهید شود، و علاوه بر شرکت در آینده مثبت تاریخ که میخوام بعد بحث کنم، تا ابد غرق عالی ترین مراتب معنوی گردد. من توی یکی از شمارات، چون این و جنبه مثبت تاریخ یعنی چی؟ شما ببینید الان ما همه مردم دنیا تو دارن زندگی میکنن دیگه، یه دی کنار حسین زندگی میکنن همین حالا، و به فکر جمله امام حسین چیه؟ که خدایا اگه مصلحت نیست من پیروز بشم، نصرت خودت را به کسی که از من بهتر است و انتقام منو میگیره بده. منظورشون کیه؟ حد میزنین کیه؟ وجود مقدس امام زمان بهتر از امام حسین میفرماد. تو جملاتون هست شماره 5. خب شما حساب کن الان شما کجای تاریخی؟ جنبه مثبت تاریخ اینم میگن که الان شما متوجه باشی که یه جریانی شروع شده است، حسین هم درش هست، و این جریان به امام زمان ختم میشه. اینا میگن موندن در جنبه مثبت تاریخ. بعد عرض خواهم کرد. همین حالا ببینید یه دیگه در قسمت ظلمانی تاریخی جا بابا فایده نداره، آمریکا همه جا رو گرفته، یهودیا همه ایستگاه‌های خبری دستش نیست دیگه، فایده نداره، دنیا بازیچه یهود است، ما بازی میکنیم. ها نتیجه چی میشه؟ در جنبه ظلمت تاریخ قرار میگیره. این بحث بمونه. میگه که اصحاب کربلا به جهت اینکه خوب نشستن فکر کردن و تاریخ خودشون رو شناختن، فرصتی که براشون پیش اومد از دست ندادن، رسالت تاریخی خودشون رو فهمیدن، از اضمحلال و پوسیده شدن در روزمرگی‌های دنیا نجات پیدا کردن. خب میگه عالی ترین مراتب معنوی را نصیب خود کردن. اصحاب حسین این را فهمیده بودن. من تو پاورقی برای اینکه وقتتون گرفته نشه یه نمونه های آوردم. البته یکی از وظایفی که عزیزان به عهدهشونه اینه که مقتل که میخونید، این مقتل خیلی چیز خوبیه، با فکر بخونی. دونه دونه ای اصحاب کربلا خودشون واقعا عجیبن. بر همین هم شما نید امام معصوم این زیارت عاشورا را مگه امام معصوم نگفته؟ امام باقر گفته. امام معصوم به اصحاب کربلا که امام معصوم هم نیستن سلام میده. صرفیه دونه دونه این مقتلا که میخونیم، دونه دونه شما این شخصیت رو بررسی کنیم. اولا عمومشون یاران امیرالمومنین تو صفین،
عموم یاران امام حسین یار تعجب گاهی میکنی که چرا یه آدم میتونه 30 تا 40 تا 50 تا رو بکشه. بابا برید تاریخش نبخونی، اینا همشون سردار بودن، 100 تا بکشه، 150 تا بکشه، یعنی اینا دقیقه. حالا قلوب توش هست، قلوب با بنی امیه، بنی امیه برای اینکه تاریخ کربلا رو به هم بزنن قلوب توش آوردن، اون بحثش شد. ولی بعد اینا یه سردارای قدری هستن، مبارزه کردن، زندگیشون رو با جنگ گذروندن. اینه که حالا که میاد جلوی یه سری آدم وحشی ترسوی کوفی با میسه با زور میدن، اینا رو که عبیدالله با زور نیورده، معلومه میتونه بکشه. مگه خودتون ندیدین تاریخ ها وقتی حضرت ابا عبدالله آخرین منزلشون حرکت کردن، خود تاریخ میگه این کوفی ها مثل گرگ، که مثل گله که از گرگ فرار کردن، فرار کردن، رفتن فرار میکردن، یه لشکر 30,000 نفری فرار میکردن. چرا؟ با کی روبروه؟ با حسینی که چند تا جنگ پشت سر گذاشته است. اینه که اصحاب حضرت آدمای متفکر، پیچیده، دقیق، عمیق. حالا دقت کنید، زهیر وقتی سخنرانی میکنه براش میگه میدونید چی ها را در میخواید بکشین؟ زهر همین روز عاشورا، کسانی را در این میکشین که اینا متدین، نماز شب خون، متفکر، با سابقه خوب اسلام هست. که یکی از این آدم های آشغال کوفی ها میگه تعریف خودت نکن، یعنی اینا را داری میکنی برای خوده. اما داره زهیر میگه بابا میفهمی اینا آدم هایی هستند که اومدن کربلا را بسازن، آدم های عادی نیستن. حالا تو پاورقی یه مورد هست، انشاءالله مقاتل با این دید بخونید، حیفه که مقاتل نکنید. دونه دونه اصحاب کربلا را با توابقشون اونجا میگه که مثلا فلانی کی بود، پدر کی بود، پسر کی بود، چطوری بود، باز خیلی. به طوری که حسین در جواب حضرت زینب که پرسید آیا نیات یارانت را امتحان کرده ای؟ میترسم که در هنگامه درگیری آنها شما را تسلیم دشمن کنه. حضرت زینب هم میدونید یه برنامه خاصی حسین داره. والله حضرت زینب و رباب و لیلا و بقیه اینا، ام کلثوم، اینا همشون برنامه رو میشناسن. معلومه که آدم آتیش میگیره، معلومه که شما بچه ده که میفرستادی جبهه به جنگ، بعدم که خبر شهادت چه میبودن جریه میکردی، ولی خودت میتونستی تو این برنامه چه خبره است. این دوتا بحثت عشقها، عشقهای انسانی نیست که غافل گیر شده است، عشقهای متفکری نیست که میدونن دارن چه کار میکنن. جمله حضرت ببینید، میگه میدونی اینا بادن، برنامه‌ای که من میدونم تو هم میدونی اینا میشناسن. جمله امام حسین ببینید، حضرت میفرمان که به خدا سوگند اینها را امتحان کردن، آنها را مردانی سینه سپر کرده یافتن، به گونه ای که به مرگ زیر چشمی می نگرن و به آن همچون شیرخوار به سینه مادرش انس دارن. که بحثش اینجا نیست، خدا به من توفیق بده، به شما هم توفیق بده. یکی از بحثایی که اساسا در کربلا کار ازش میاد این که معنی مرگ برای اصحاب کربلا است. همطور که ما تو انقلابمون یکی از دلایلی که خیلی ازمون بهمون کمک کرد این بود که تا حدی فهمیدیم مرگ یه جا خاص زیبایی در زندگی داره. خودتون دیدین بعضیا خوب اینا فهمیدن. کربلا بر همین هم تعجب کردید وقتی که خور میگه که مثلا آقا اگه حمله کنین میکشم شما رو، اینا حضرت خیلی جا میخورن که اصلا خور داری چی میگی؟ مادر از عذاب ما رو از مرگ میترسونی؟ یعنی اولین چیزی که حل کردن، نه اینطور که من میگم، ما تا نرسیم به یه مرحله ای نمیفهمیم مرگ در مقام اصحاب کربلا چه فرهنگ و فکر و خاصیتی داره. بگذاریم، حضرت میفرمان نه، اینا مسئله مرگ رو حل کردن، میفهمن تو این رسالت که به عهدشونه حتما مرگ کنار این رسالت هست. دیدیم که حضرت وقتی برنن والله همه اون فردا کش نمیشید، تازه شوخیا شروع شد، شوخیا شروع شد. تعجب میکنید. حالا من برای اینکه مثال داشته باشید، شما مثلا حبیب ابن مظاهر رو مقایسه کنید با حضرت آیت الله جوادی حفظ‌الله، حتما حدی کمتر که نبوده بالاتر هم بوده، خود آقا حاضر نیستم کمتر از این حساب کنید. خب حالا شما انسان آیت الله جوادی با این حکمت و آرامش، حالا مثلا شوخی کننده، ادا در بیانده، قلقلش کننده یکی را، خب چی میگه؟ خیلی آدم بهش حالا حساب کن حبیب شب عاشورا هم چی کار میکرده که بعد مسلم بشه آخه این کارا چیه؟ میگه آخه امشب، میگه امشب نکنم کی بکنه، مرگا پیدا کردن بمبستی که 50 سال فکر میکردم چطوری این دختره به سر لختیا
دختر وسط خیابون ماده دارن از بین میبرن، چطوری دختر پسر رو بردن وسط خیابون دارن خرابشون میکنن، چطوری هروئین میشودن من نمیدونم چه کار کنم، آقا با چهار تا امر معروف عادی که نمیدونستم چه کار کنم، حالا حسین اومده سوال رو نشونم داده، حالا چرا خوشحال نباشم، من 50 سال غم این مصیبت رو میخوردم، حالا راه رو پیدا کردم، راهی پیدا شد. اینه که عرض میکنم اگه ما بشناسیم راه حسینا اینجوری نیست، راه حسینی میخواد تا بتونیم اساس عوض کنیم.
بله چهار سه آری چنین روحیه‌ای میتواند از اسلام و امام بهترین استفاده را بکند و بیشترین نقش را بیافریند و در همه حرکات آینده تاریخ نیز حاضر شود، ولی دشمنانشان برای حسین و یاران او در آینده هیچ حضوری تصور نمی کردن. یکی از دایی که خیلی مفصل بحثه، یه بحثی امروز ما تو فلسفه تاریخ داریم به نام حرکات آینده دار. خواهش میکنم دقت کنید، حرفای هممونه، حالا اون فیلسوفا اومدن اینجوری زدن، حرکات آینده دار. من یه مثال میزنم، این دست منو میبینید، این دست من تا روح توشه آینده داره، یعنی نمیگنده، اما اگه روح رفت از توش بیرون چی میشه؟ دو سه رو دیگه میگنده. پس این دست من الان آینده داره، چرا؟ مگه روح توشه. گاهی حرکات تاریخ آینده نداره، اصطلاحا میگن مرد. بعضی از شخصیت ها رو دیدین هنوز متولد نشده مردن، بعضی حرکت ها مثلا 20 سال عمر میکنه. مثلا شما این مارکس کو؟ مارکس 80، مارکسیسم منظورم نه خود شخص ما، مارکسیسم مرد. امام وقتی نامه نوشتن به گورباچوف که دیگر باید سراغ مارکسیسم لنینیسم را در موزه ها سراغ گرفت، آیت الله جوادی میفرمان که دیدم این آقای گورباچوف صورتش کشک خون شد. چرا؟ چون یه عمر وقت صرفش کرده. حالا امام میفرماد که آقا حرکت مارکسیسم لنینیسم بی آینده شد. حالا عرض من اینه، دشمن خواهش میکنم، به خصوص بیشتر من اینجا حرفم با این بچه های روشن فکر خودمونه سال هیئت یه با اینا هست اینجا بچه های دانشگاه رفته یه گولی تاریخ بهشون میزنه. یاد نیست تو این جریان کنفرانس برلین یاد نیست گفتن چی؟ گفتن امام خمینی به موزه سپرده شد، غربیا یه کاری میکنن که من و شما رو گول میزنن، و اون حرفش نیست که کارای دینی بی آینده است و من و شما گول میخوریم. دشمن شما و ما، یعنی در دشمن امام حسین اینجور فکر میکرد، فکر میکرد حسین بی آینده است، آینده حال حسین نیست، فکر میکرد اینا آقا 70 تا 100 تان دور میزنیم میکشیمشون تمام میشه، با اسبام روشون میریم کسی بشه که دیگه خاکشون کنیم دیگه تمام شد. همه مشکل همین عزیزان، اصحاب امام حسین گول همین قضیه رو نخوردن، من و شما هم گول میخورد بگون عجب. به قول آقای مطهری خدا رحمتش کنه، کتاب بسیار خوبه حماسه حسینی، میفرمان هیچ کس نمیخواد نفله بشه، هیچ کس نمیخواد با مردنش نفله بشه، ولی دشمن داشت به اصحاب کربلا اینجور میفهمون که شما نفله میشین، اصحاب کربلا مافوق تبلیغات دشمن متوجه بود که آینده ساز است و با همه هیمنه و بوق و کرنای نمیدونم بگو واشنگتن پست و نمیدونم بقیه خبرنگاری همشون بی آینده هست. فهم این کار میخواد، حسینی باید بشه. اگه فهمیدی که حرکت حسین ماورای تبلیغاتی که جهان کل همواره میکند آینده دارد، حالا در مقطع خوب تاریخ قرار میگیری، میفهمید انقلاب اسلامی یعنی چه، جاش کجاست. بعضیا چرا هنوز انقلاب اسلامی میگه تا انقلاب اسلامی بالاخره تا چه میخواد بمونه، یعنی گفت خدایا دور عذر میخوام خرم بکن اما دوچار خرم نکن. یه صلوات بگو، نه حسین را میفهمد، نه کربلا را میفهمد، نه اصحاب حسین را میفهمه. چی یارو اومد به امام سجاد گفت چی تو شام که آقا من غلبم، کدوم از اون غالب شدی؟ حضرت گفت میدونی چی غالب شد؟ بذار اذان بگن ببین چی غالب شد. اذان که میگن، میگن چی؟ میگن اشهد ان محمد رسول الله. اومدی ها اومده این جمله مقیرت ابن شعبه، مقیرت ابن شعبه آدم فاسد رفیق معاویه، رفیق قبلی خلیفه قبلی هم بوده. پسرش میگه اومد خونه دیدم در به داغونه، عجیبه. میگن ببین مرده چقدر آش چقدر شوره که آشپزم مرده شورم داره گریه میکنه. میگه پسرش میگه اومد خونه دیدم خیلی تو همه. گفتم بابا چه دست از پیش معاویه اومده. وقتی اونو نگذارم میگه دیدم وقتی اذان گفت، گفت والله دفنه. وقتی رسید به اسم پیغمبر گفت خدا میدونه دفنش میکنه. اینا هم خواستن پیغمبر رو دفن کنن. امام سجاد میگه میدونی که پیروزه؟ ببین و ادامه داشت اذان یا تمام شد. ببینید بفهمید که چی بود چی شد. اینجا حکمت اینه که آره چنین روحیه‌ای، من بیشتر گفتم دوستان عزیز خودمون رو دارم از کنم که عزیزان به پای گول تبلیغات مدرنیته رو نخونید. مدرنیته داره میگه قداستها و معنویتها به موزه سپرده شد و یاران کربلا فهمیدن آینده دارن، ولی دشمن فکر کرد و تبلیغ کرد که کربلا بی آینده است. آینده مال اروپا. الان هانتینگتون چی میگه؟ میگه این جمله رو ببینید، میگه انتهای تاریخ مارکسیسم ببخشید لیبرال دموکراسی است. یعنی دیگه از این بهتر نمیشه. ما میگم چی؟ میگم انتهای تاریخ مهدی صلوات الله علیه و آله. اگه حسین رو گم کنین حرف هاندینگتون رو دون اثر میذاره. جمله رو میخونیم. آری چنین روحیه ای میتواند از اسلام و امام بهترین استفاده را بکند و بیشترین نقش را بیافریند و در همه حرکات آینده تاریخ نیز حاضر شود، ولی دشمنانشان برای حسین علیه السلام و یاران او در آینده هیچ حضوری را تصور نمیکردند. چه رسد که به دست حسین و اصحاب حسین علیه مصطلاب حاضرترین صحنه تاریخ آفریده شود. علیه جاندارک، حالا یه اروپایی یه شخصیت داره به نام جاندارک شهید شده. جاندارک اروپا، خب با حسین ما یکیه. علیه شما اینجا برای که نشستیم؟ 1400 سال پیش یکی شهید شد. جمله این است، حاضرترین صحنه تاریخ را اصحاب کربلا آفریدن. چنین انتخاب و شعوری را باید در ایمان حسین به وعده خدا دانست که فرمود فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. پیشنهاد میکنم این کتاب حماسه حسینی عزیزان بخونن. بالاخره کربلا که تموم نمیشه. آقای مطهری بوده خدا رحمتشون کنه، یه نکته خوب میگم. میگن یکی از شاخصه هایی که حسین تونست این صحنه را به این زیبایی بیافرند اعتماد به سخن خدا. ببینید ظاهرش که له شد، ظاهرش که بچه‌هاش هم اسیر شدن، ظاهرش هم که هیچ نتیجه‌ای نگرفت. ولی چرا پارسال عرض کردم نشست سرشو گذاشته از رو خاکا داره میره و میگه خدای من همه تو را قبول دارم. رضام به رضا یعنی چی؟ یعنی همه تو را قبول دارم، یعنی مطمئنم این حرکت نتیجه میده. چهار، نهضت کربلا شهید میدهد ولی شهید نمیشود. این بحث اساسی است. وقتی جایگاه اسلام را در هستی درست بررسی کردیم و متوجه شدیم هر حرکتی به همان اندازه که اسلامی است پایدار و ثمر بخش است، میفهمیم چرا نهضت کربلا شهید میدهد ولی شهید نمیشود. شما دقت کردین شارون، این اسرائیل با شارون اینا شروع شد، یعنی چند نسل گذشت و اسرائیل سقوطش شروع شد. جمله مانیست داشت، جمله خودشونه با هیچ نه. یعنی اولین شخصیتایی که شروع کردن اسرائیلا تمام نشده اسرائیل مرگ شروع شد. وقتش اینجا نیست که برای شما عرض کنم که چرا دارم اینجوری عرض میکنم. شما همیشه عاقل باشین. عاقلان اول به سر بر میزنن، جاهلان آخر هم گریه کنن. عاقل اول مواظبن گناه نکنن برن جهنم، جاهل وقتی رفتن جهنم تو سرشون میزنن. آخه آدم باید بفهمه که یک جریان چطوری سقوط میکنه، نه اینکه وقتی سقوط کرد بگه ای سقوط کرد. خب تو چه کجا بودی؟ تو باید نقش میآفریدی. بفهمید این که عرض میکنم انقلاب اسلامی انقلابی است که شهید میده. عذر میخوام، خود اصل اسلام و انقلاب اسلامی هم جزش، ولی یک جریانی که شهید نمیشه. اگه اینو فهمیدی وقت به نور حسین میتونید آینده زندگی کنی، به جای اینکه در گذشته زندگی کنی در آینده زندگی کنی. ولی شاید انقلاب و انقلاب اسلامی در راستای چنین روشی قدرت حذف رقیب را دارد. جمله خانم رایس هست یا نه؟
میگه ما بالاخره نمیدانیم با انقلاب اسلامی چه کار کنیم. منظورش مثلا منم یا شما کدوم ما علیه انقلاب اسلامی را که خواستین عزیزان تحلیل کنید مواظب باشید. بنده هم مثل شما خیلی گله‌مندم از این ادارات، از این وضع اینا، اما انقلاب اسلامی یه پیام است مثل حسین، با اون بزرگی حسین البته. خب حالا نمیشه که امام حسین را ترک کرد، باید این روش را ادامه داد به کمک حسین و نور انقلاب اسلامی. البته باید مشکلات هم رفت بشید، اگه نه از تاریخ عقب میافتید، اگه نه نمیدونید مثل اصحاب کربلا نقش بیافرینید، میپوسید و چی میگم جدغاله میشید، به زبالدان تاریخ سپرده میشید. کسی که از حسین نتونه برای حالای تاریخش شعور پیدا کنه، بس به چه درد داره زندگی میکنه؟ احمد جبهه جمله این است دیگه، و انقلاب اسلامی در راستای چنین روشی قدرت حس رقیب را دارد. احمد جبهه داخلی با هر لحابی و جبهه خارجی با هر شعاری، ولی حس نمی شود. و این از معنی سنت پیروزی خون بر شمشیر و ایجاد زمینه برای ظهور عالی ترین آرمان بشر در بلوغ تاریخ، که منظورم وجود مقدس امام زمانه، اون که خوندم و مطرح کردم و میخونم، یعنی ظهور حضرت امام زمان. قضا در وقتی علی اصغر علیه السلام بر روی دستان حضرت سید الشهدا شهید می شود، جمله حضرت این است: خدایا حبن بی ما نزل بی انهو به عین الله. خدایا برای ما سخت نیست، که درست خیلی سخته یه بچه اینجوری آدم از دست بده، خب به چه گناهی، خیلی سخته، اما خدایا چون زیر نظر توه سخت نیست. بعد ادامه جمله شون اینه: رب این حوست ان نفس. من عمدن میخوام روی این کار بشه دا. شما گاهی میگون پس کو پیروزی، کو نتیجه؟ امام داره میفهمه که حرکتی را شروع کرده است که تاریخ میسازه. عنایت بفرمان، میگه خدایا اگه مصلحت نیست فعلا ما پیروز بشیم. به ظاهر این حوست ان نفس من از سما، یعنی اون یاری که باید از آسمان برای ما بفرستی فعلا کنترل کردی، فج از ذالک لما هو خیر لنا، برای کسی بزن که از ما بهتره. و انتقم لنا، انتقام ما رو بگی. انتقام ما رو بگی یعنی چه؟ یعنی نگذار راهی که ما ایجاد کردیم متوقف بشه، به بنبست برسه. و انتقم لنا من ها اولای ظالم. این هست در شماره 5، حالا بنکه زودن جمعش کنیم دیگه خیلی هم طول کشید. و اصحاب حسین متوجه رسالت تاریخی خود هستند و آمده اند در جبهه مثبت تاریخ، اینجا عرضم هست، در کنار امام معصوم علیه السلام، در کنار امام معصوم آمدند تا مصداق روشنی از جنبه مثبت تاریخ تا قیام قیامت را به نمایش بگذارند. ببینید عزیزم، اولین بنبستی که به وجود اومد با رحلت پیامبر بود. یه مرتبه فاطمه زهرا متوجه شد، عجب، پس کو علی؟ این همه توصیه، کو قدیر؟ یه کار عجیبی که کردن. خب یه راهی بود که هیچی نگن، اگه هیچی نمیگفتن چی میشد؟ خلیفه اول و دوم به عنوان نماینده و خلیفه واقعی پیغمبر حساب میشدن دیگه، گم میشد تاریخ، تاریخ جنبه مثبتش گم میشد، همین میشد تاریخ. حضرت پیروز شدن، از چه جهت؟ اومدن اعتراض کردن. این اعتراضشون چی شد؟ معلوم شد یه خطی کنار خط خلیفه اول دوم هست، این بنبست الحمدلله شکست. بعد که اوموی اومدن سر کار، همینطور که در مقدمه عرض کردم، به اسم اسلام همه چی داشت گم میشد. سالها پشت بالای منبره امیرالمومنین لعنت میکردن نعوذ بالله. حالا این بنبست چی شکست؟ امام حسین. حالا چی شد؟ حالا از این به بعد اگر کسی خواست ادامه حیاتش رو در جنبه مثبت تاریخ ادامه بده، جا داره. اگه حسین نبود، اوموی هم همه کار تاریخ رو گرفته بودن. الان اگه کسی میخواست راه درست برد، کجا میرم؟ جنبه مثبت تاریخ همیشه حیات ساز است. حالا روایت که میخونم انشاءالله روشن میشه. بریم جلو. اینه که جبهه‌ای که با همه تبعیدها، دارم به دعا ندبه اشاره میکنم، و زندانها و کشته شدنها نظر به افق روشن حاکمیت حق در زندگی بشر دارد. من بارها عرض کردم این زیارت عزیز، این دعای ندبه ناموس تشیع است. اینکه به شما میگن هر روز جمعه بخونید، واقعا آقا برید روش کار کنید، نمیذاره شما جد قاله بشین در زندگی روزمره خودتون. شما تو دعانو بخونید که چی؟ جمله اینه: قبول دارم، فقتل من قتل و صبی من صبی. صبیه یعنی چه؟ یعنی پشت کردن، ترور شخصیت کردن دیگه. و اقصی من اقصی، تبعید کردن، خارج کردن از نظام اجتماعی افراد را. و جرال قضا لهم ما یرجا له حسن المعیشه، اونا به نتیجه رسیدن حسن المصوبه از کانت الارض لله. ولی ما میدونیم این جبهه روشن و مثبت تاریخ به نتیجه میرسه. چی؟ از کانت الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین و سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. میدونم نتیجه میگیرم و لن یخلف الله وعده، میدونم که خدا اون نتیجه ای که داده از بین. خب حالا اگه شما همین حالا مطمئنی که کار حق نتیجه میده و مردی، حالا کجایی؟ روایت بخونی، این روایت آخره. من اول جمله و من مات و عارفن لامامه، اگه کسی همین حالا بمیره ولی بدون امام هست، امام زمان هست و آینده تاریخ مال امام زمانه، حالا بمیره کجا مرده؟ کمن هو مع القائم فستاتهی، مثل اینه که کنار امام زمان تو چادر امام زمان مرده. یعنی چی؟ یعنی حسین آمده است جبهه مثبتی را در تاریخ بابش آواز کرده است، در جبهه مثبت تاریخ را شروع کرده است تا من و شمایی که امروز داریم زندگی میکنیم از این جبهه بیرون نیاد. حالا تاریخ تموم شده چی ادامه داره؟ باز حسین، باز کربلا، باز ظلمه، باز حسین، باز شاه، باز انقلاب، باز دوباره شاهنشاهی با فکر دیگه، باز انقلاب. دو تا نتیجه: یک، حسینی زندگی کردن یعنی همواره بگردیم جبهه مثبت تاریخ رو پیدا کنید. نمیشه که به عشق حسین در جبهه یزید زندگی کنیم. داشتیم یا نداشتیم؟ یکی از این مامورای ساواک، از مسئولای اصلی ساواک هم بود، وقتی گرفتندش بعد از انقلاب میگفت مفاتیح به من بده، زیارت عاشورا میخون ساواکی هم. میشه یا نمیشه؟ میشه، میشه دلم زیارت عاشورا بخونه ولی روبروی امام حسین هم واسه. اگر جبهه مثبت تاریخ ها پیدا نکردیم، ببینیم قدیر هم اگه نمیخواستن از بین بره ولی نرفت، ادامه پیدا کرد. ولی بعضی ها تو قدیر نموندن تو قدیر. الان حکومت اسلامی مگه جز این اصل حکومت حواستون باشه با من نمیدم کسی هم من پول نهدتنا رو بگم. بنده به عنوان حسینی فکر کردن معتقدم عزیزان اگه متوجه قضیه نباشیم والا نتیجه نمیگیریم. اون نتیجهی که میشه گرفتن نمیگیریم. دو تا نکته: اولا پس افق تاریخ را که شناختیم، شریان و جریان تاریخ را که شناختیم، میفهمیم هر روز حسین برای ما این جبهه را ساخته. یک، پس مزمحل نمیشیم. دو، طبق این روایت همی حالا نورانی زندگی میکنیم، همی حالا نجات پیدا میکنیم، همی حالا گرفتار چی میگرد انحرافات نمیشیم. من نظرم همینه، حرفم هم اومده بودم همینه بزنم که شما عزیزان اصحاب امام حسین اید. والا امام حسین با اصحابشون یه انقلاب آفریدن. من و شما امام حسین نیست، اما اصحاب امام حسین اگه خواستی، اگه مثل اصحاب فکر کردی، اگه 50 سال فکر کردی، اگه شناختید که مشکلات عجیبی در جامعه جهانی 500 سال رخ نمایانده است بعد از رنسانس، و اگه شناختید که این را خدا نمیخواد و راه براش گذاشته، حسین اون راه را به شما میده و از کربلا چون یاران حسین رسالت تاریخی خودتون را میجرید. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک.
اللهم به حق حسین اخرج حب دنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حق حسین ما را قرآن فهم کن. پروردگارا به حق حسین ما را مقید به دستورات دین پیامبر بگردان. پروردگارا به حق حسین ما را عاشق مناجات با خودت قرار بده. پروردگارا به حق حسین، به محبت‌های حسین به تو، به عشق حسین به اسلام ما را عاشق دین و دیانت قرار بده. پروردگارا به حق حسین ما را فهم وظیفه‌ای که مناسب باشد با رضایت تو به ما عطا کن. پروردگارا ما را حسینی بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.